الله الرحمن الرحیم. اشارات بوعلی نمت یک سطر اول جلسه اول.
کتاب اشارات اگر نگیم مهمترین، باید بگیم از مهمترین کتاب فلسفی است که نوشته شده و در حوزه مسلمین خونده می شده و هنوز هم خونده می شود، هم در حوزه و هم در دانش. کتابی است که چهار فکر بزرگ توش کار کردن و محصولش رو در اختیار ما گذاشتن. یکی ابن سینا، دوم فخر رازی، سوم خاطر و چهارم قطب رازی. به ترتیبی که اسم بردم اون کتاب کار کردن و حاصلش این کتابی شده کردن در اختیار ماست. این کتاب به چهار بخش تقسیم میشه، البته به ظاهر به سه بخش، ولی وقتی که دقت بکنیم میبینیم به چهار بخش تقسیم میشه. بخش اولش منطقه که مشتمل بر ده نهج و این صورت مستقل به عنوان جلد اول اشارات چاپ شده. بخش دوم طبیعیات که مشتمل بر بخش دوم و سوم فلسفه است که مشتمل بر ده نمط. سه نمط بخش دوم رو تشکیل میده که طبیعیات که در جلد دوم این اشارات آمده و بقیهش الهیات. به این صورت ما سه بخش در این کتاب داریم: یک بخش منطق، دو بخش فلسفه. وقت دو بخش فلسفه، یکیش میشه طبیعیات، یکیش میشه الهیات. اگر دقت کنیم نمط 9 و 10 اشارات از بحث فلسفه فاصله میگیره، بحث عرفان رو مطرح میکنه. به این جهت میشه گفتش که شاید بخش چهارم کتاب به حساب بیاد، یعنی این که کتاب به چهار بخش منطق، طبیعیات، الهیات و عرفان تقسیم میشه. سلام. نمط هشتم در الهیات برزخی است بین فلسفه و عرفان، یعنی هم بحث فلسفه داره هم مقدمه عرفان داره. به این مناسبت میشه گفتش که برزخی است بین فلسفه و عرفان، ولی دیگه نمط 9 و 10 خالصا میشه عرفانی. ما الان میخوام بحث طبیعت شروع کنم که نمط 1، نمط 1 و 2 و 3 مشتمل بر او هست. طبیعت هم متاسفانه تو حوزه خونده نمیشه و به نظر من واجب خونده میشه. اگر کسی بخواد فلسفه رو بخونه، طبیعت باید بخونه. اگر چه استادها سعی میکنن که در وقتی که وارد الهیات میشن مباحث طبیعی رو مختصرا توضیح بدن، ولی دانشجو اونچنان که باید متوجه نمیشه چون طبیعت رو نخونده. اما اگر طبیعت رو بخونه، الهیات رو که متوقف بر طبیعت هست بهتر میفهمه. در بسیاری از جامعه احتیاجی به طبیعت داره و این که حوزه نمیخونه شاید به خاطر اینکه مشغله های واجب تری رو در نظر داره و وقتش رو صرف اونها میکنه، و الا این طبیعت نخوندنش به نظر من کار درستی نیست. حوزه لااقل باید یک کتاب خونده باشه، ولی چه کتاب اشارات باشه چه بقیه کتب، و بهترین کتاب در این زمینه میشه گفت که اشاراته. اصلا اشارات از کتب بسیار معتبر و مهم فلسفی است در همه بخشاش. در بخش عرفانش فخر رازی میگه تا زمان ابن سینا و از زمان ابن سینا تا حالا هیچ عارفی بزرگ و کوچک نتونست عرفان رو به این خوبی دستبندی و به این خوبی بیان کنه. و راست هم میگه. کتابشون نگاه میکنید همه مطالب عرفان در اون چند صفحه مختصر بود و هنرش بود. فخر رازی میگه کلماتی نظیر کلمات وحی، یعنی مختصر و بسیار مفید، ابن سینا آورده و عرفان رو توضیح داده. خواجه هم همین میگه، خواجه این مطلب قبول داره. خب کتابی که این بزرگ جوان امروز کار کردن کتاب کمی نیست، لذا من فکر میکنم که بهترین کتاب در طبیعیات همین کتاب اشارات. و الان هم تو حوزه میبینید رایج، تو دانشگاه رایج، بسیاری از کتب که قبلا درسی بودن مثل شرع هدایه اصیلیه، شرع شاطلعین، اینا همه از حوزه جمع شدن، ولی اشارات هنوز وافیه. اقبال بهش بیشتر میشه کمتر نمیشه، این به خاطر اهمیت این کتابه. حالا نمیخوام بگم مطالبش حقه، ما همه مطالبی که از ذهن بشر تراوش میکنه با احتیاط توجه میکنیم، ممکنه بعضی حق باشه بعضی ناحق باشه بعضی مشتبه باشه، ولی بالاخره بهترین کتابی است که در علم طبیعت و فلسفه قدیم نوشته شده تقریبا. خب مصنف کتابش را، یعنی کتاب فلسفهش را، بر 10 نمط تقسیم کرده. و در هر نمطی هم اشاراتی، تنبیهاتی، وهمون و اشارتون، وهمون و تنبیهون، امثال عنوان، از امثال این عنوان ها را آورده. ما این عنوان ها را فصل قرار میدیم. خود مصنف تعبیر فصل نشده، تعبیر کرده به اشاراتون یا تنبیهون یا امثال زارک، اما ما این تعبیرات رو فصل قرار میدیم و کنار کتابمون هم یادداشت میکنیم، فصل یک، فصل دو، بعدم که آدرس دادیم آدرس میدیم فصل یک و دو و سه. این نمیگیم اشاره فلان، میگیم فصل فلان. این کارو ما از فخر رازی و خود خواجه یاد گرفتیم، اونا هم همین تعبیرات رو دارن، اونطور نیست که ما ابداع کرده باشیم، اونا هم همینطوره. گاهی اشاره میکنن به فصول، گاهی اشاره میکنن به فصل چی، در فصل مناسب اینو گفتیم، اونا هم این تعبیرات رو دارن، اونا گذاری ها رو دارن. ابن سینا میگه من در این کتاب اصولی رو مطرح میکنم، فروعش رو با گذار به خودتون میکنم، شما با ذهن خودتون باید فروع رو از این اصول استنباط کنید. قواعد کلی رو من میگم، اون امور جزئیه رو خودتون باید با ذهن خودتون استخراج کنید. بعد در پایان کتابم میگه من عبارات لطیفی آوردم. عبارات لطیف یعنی عباراتی که حالت کنایه داشت، حالت رمز داشت، معما بود، هر کسی نمیتونست حلش کنه. عمدن این کارو کردم تا کسانی که قابل نیستن کتاب رو نخونن. و بین من و تو خدا، اگر بخواهی این کتاب رو برای همه بخونی، برای کسانی بخون که شرایطی که من میگم واجب باشه. بعد میگه که سه گروه فلسفه میخونن. گروه اول گروهی هستن که میخونن، حسن نیت هم دارن، ولی استعدادشون ندارن، میخونن منحرف میشن. تو برای اینها نخون، کتاب من رو نخون، منو شریک جرم قرار نده، باعث نشم که اینها منحرف بشن. گروه دوم کسانی هستن که میخونن، ذهن تیزی خدا بهشون داده، کاملا میفهمن، ولی منظورشون اینه که بر مردم سوار بشن و از مردم سوء استفاده کنن. اینها میخوان به ریاستی برسن و به حاله این که ما علم معقول بلدیم از مردم باز بگیرن. برای اینها هم نخون، خوندن برای اینها رو من راضی نیستم. گروهی هستن استعداد فلسفه خوندن خدا بهشون داده و حسن نیت هم دارن، میخوان بخونن که بفهمن، برای اینا بخون، مطالب من توضیح بده. الان در اینجا میگه که من وصیتم را و سفارشم رو تکرار میکنم، حتما بخل کن. بخل چیز خوبی نیست، ولی به مباحث علمی بخیل باشی خوبه، یعنی بی جا مصرف نکن این عرفو، به جاش بگو. اونجایی که جا هست جاش هست مصرف کن، اونجایی که جاش نیست مصرف نکن. بنابراین ببین که اون کسی که این کتاب رو برش القا میکنی چیست. من دوباره تکرار میکنم وصیتم رو که به کسی این کتاب رو القا کن که اهلیت داشته باشه. بعد این بحث پیش میاد که ایشون در هیچ جای کتابش در بخش منطق که گذشته این وصیت رو نداشته. چرا میگه اوعید و وصیتی؟ چرا میگه من وصیتم رو تکرار میکنم، در حالی که قبلا وصیت رو نگفته، سفارش نکرده، چرا الان تکرار میکنه؟ 4 تا توجیه داریم برای اوعید و وصیتی که وقتی رسیدم عرض میکنم. بعدم میگه که اعتماد ما بر خداست و خدا هست که به ما توفیق میده که بخونیم، بفهمیم بنویسیم. ما از خودمون هیچی نداریم، یه چیزهایی که واقعیت داره. اگه در فلسفه امور واقعی داشته باشیم، یه چیز همینه که اعتماد ما به خداست و خودمون از خودمون هیچ نداریم. هر چی داشته باشیم خدا بهمون داده و خدا بهمون میده. خواجه هم این مطالب رو توضیح میده و آخرش یه مطلبی رو اشاره میکنه، میگه که من شرط میکنم، شرطی که بر ذممه و باید بهش وفا کنم و نباید تخلف کنم. شرط میکنم که کتاب مصنف رو شرح بدم، نظرات خودم رو نیارم. چون اگر من بگم نظرات خودم رو بیارم، ممکنه مطلبی که مصنف گفته در اذهان متفرق بشه و ذهن مطلب مصنف رو نگیره، بره سراغ اشکال من. من اشکال نمی کنم، بلکه فقط توضیح میدم. اگر جایی را مخالفم صدام در نمیاد. بنابراین آنچه که در این کتاب نوشته میشه آراء من نیست، آراء توضیح آراء مصنف. من میخوام که مثل فخر رازی نباشم. فخر رازی کمتر فصلی است که سالم گذاشته باشه، تمام فصول رو اشکال کرده، در هر فصل هم چندین اشکال اگه تونسته. بعضی هم قناعت کرده به یک اشکال اکتفا کرده، ولی بالاخره بیشتر اشکال کرده. به طوری که بعضی از ظرفا، خود خواجه میگه، میگه به طوری که بعضی از ظرفا گفتن که کتاب فخر رازی شرح نیست، جرحه. او نخواسته شرح بنویسه، خواسته جرح کنه. در واقع کتاب ابن سینا رو خراب کرده، نه اینکه کتاب رو آباد کنه و توضیح بده. من نمیخوام کار فخر رازی رو تکرار کنم، میخوام سعی کنم که کتاب شرح داده بشه، لذا از این شرح تخلف نمی کنم. مطلب میذاره ابن سینا، خواجه به شرط خودش وفا میکنه تا به نمط هفتم میرسیم. در نمت هفتون بحث علم واجب تعالی به معدا مطرح میشه. خب ابن سینا نظر خودشون میگه، نظری که به نظر خواجه باطلی، نمیتونه خودداری کنه. میگه شرط کردم اول کتاب که حرف نزنم، شرط مالک منه، من اسیر شرطم، باید به شرطم عمل کنم، ولی مطلب مهمه، ناچارم از شرطم دست بردارم. خودش متوجه است که شرط کرده، تخلف میکنه و اشکال میکنه و نظر خودش رو اعلام میکنه، میگه نظر من اینه، باید اینطوری مشکل رو حل کرد. با استمداد از آنچه که شیخ اسلام گفته، علم واجب طالب معدا رو توضیح میده. نوبت به ملا صدر که میرسه، میگه کاش خواجه در اینجا هم به شرطش عمل میکرد و وارد این مباحث نمیشد، اشتباهی رو بر اشتباهات نمیافزود. اون چرا هم که خواجه گفته اشتباه است، نتونست علم واجب معدا رو توضیح بده. همونطور که ابن سینا اشتباه کرده، خواجه هم اشتباه کرده. کاش نمیگفت، اشتباهی بر اشتباه اضافه نمیکرد. از خود صدرا نظر خودش رو میگه. هنوز کسی پیدا نشده که بگه کاش صدرا نمیگفت. نوبت به سبزواری که رسید، گفتش که من از بین 13 قولی که در بحث علم واجب تعالی مطرحه، من قول صدرا رو ترجیح میدم. او تایید کرد، مرحوم نوری، مرحوم زموزی، همه رو تایید کردن، کسی تخریب نکرد. حالا اگه که نوبت به تخریب برسه، یکی میگفت میرسه به یک کاش صدرا هم حرفی نمیزد، بهتر بود که اشتباهی بر اشتباهات نمیرسید. حالا ما خودمون میگیم که بهتره که ما اینجور امور رو که واقعا در دسترس بشر بیرونه به وحی واگذاریم. اگر وحی چیزی گفته قبول کنیم و الزام نه، بقیه رو با احتیاط گوش بدیم، با احتیاط بشنویم و با احتیاط بگیم. بنابراین نظر صدرا رو هم اگر مطابق وحی باشه میپذیریم، اگر مطابق وحی نباشه مخالف باشه رد میکنیم، ندونیم موافق یا مخالف توقف میکنیم. اینطور نیست که به طور قطع نظر بدیم که حرف صدرا در این مسئله درسته و همچنین در بقیه مسئله. هیچ جا ما به طور قطع حرف نمیزنیم مگر اینکه بدیهی باشه مسئله یا استدلال قوی و محکمی بتونه مدعا رو اثبات کنه. خب حالا عبارت های ابن سینا رو میخونم، بعدم عبارت های خواجه رو ببینیم به کجا میرسیم.
نشون سابقه فرستن و اول درکی بخش الهیات به معنی الاخص یه وارد امور عامه میشه یا نه؟
بله، الهیات به معنی الاخص هم داره، الهیات به معنی الاخص هم داره.
معلومه کتابی به حساب شرعی که منتشر میشه، یه این چهار نفت فلسفیش به حساب خداشناسی هم الهیات به معنی الاخص و اثبات واجب
و وارد امور عامه به اون صورتی که در بقیه کتب فلسفی شدن ابن سینا در اشاره وارد نمیشه. اشاره اصلا نحوه بیانش فرق میکنه با کتابهای دیگر خودش، حتی نه با کتاب دیگران بلکه با کتاب دیگران دیگر کتابهای دیگر خودش هم تفاوت داره. اشاره اصلا نحوه تبلیغش، نحوه فرسبندیش با بقیه فرق داره. اون کلان نیستش که ایشون به صورت رائج و الهیات المعنی العام رو مطرح کنه. مثلا درباره فرض کنید که جوهر و عرض مستقل بحث کنه، اینطور نیست، ولی اشاراتی داره و بیاناتی داره که اون الهیات المعنی العام رو هم شامل میشه و دارا هست. منتها عرض میکنم بیشتر مباحث الهیات و المنال هم رو به صورت مستقل داره. مثلا ماده و صورت از مباحث الهیات و المنال هم من اینجا آورده، تو طبیعت آورده نه تو الهیات، ولی این که به اون صورت رائج وارد مباحث الهیات اهم بشه نخیل نشد. یه لطف
باست بشه مثلا باست بشه
کسایی که کتاب ما قبلشم کتاب شما 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 ابن سینا به کتاب اشاراتش اهمیت فراوان میداده و این کتاب رو برای کسانی نوشته که با فلسفه آشنایی دارن، یعنی الهیات المعنی العام رو در جاهای دیگه خوندن، بعدشون این کتاب رو نوشته. کتاب شفا رو نوشته که گفته و دیگران نوشتن، دیکته گفته دیگران نوشتن، یعنی اونچنان به شفا اهمیت اشارات رو نمیداده. کتاب مبدا و معاد که از کتاب مهمی ایشونه نوشته و گفته من مبنای مشفا رو توضیح میدم، حرف خودم رو نمیزنم، به اشارات که صرف خودشو گفته. حتی در جاهایی هم که در جاهایی هم که با ارسطو مخالفت داشته در نمت شیش با احتیاط صحبت کرده، نخواسته مستقیم رو در رو بشه با ارسطو. در نمت ده که رسیده دیگه پرده رو کنار زده مستقیما در مخالفت کرده با ارسطو. این اون جایی که خواسته مبنای خودشو بگه گفته. البته باز هم معتقد بوده که اشارات آخرین حرفاش نیست، کتابی به نام حکمت مشتقیه نوشته و گفته آخرین حرفامو اونجا گفتم و این کتاب هم در اختیار ما نیست. بعضی میگن نسخه تک داشته با قطاب طریق در یه مسافرتی برخورد کرده، اون کتاب از این رفته، در درگیری که داشته از این رفته و چون نسخه تک بوده دیگه منتشر نشده و بعد هم دیگه نوشته نشده. اون کتاب در حسن در اختیار نیست، اما احتمالاً بخش‌هایش در اختیار بوده. فخر رازی از بخش‌هایش نقل میکنه که خواجه نمیتونه نقل کنه. فخر رازی البته در بخش منطقش چیزی نقل میکنه، خواجه میگه فخر این مطلب رو از حکمت مشتقی نقل کرده. پیداست که در اختیار فخر، البته حالا لااقل قسمتش بوده ولی در اختیار خواجه هیچیش نبوده. علاوه کتاب آخری ایشون که کتاب آخریشون که نظراتش رو گفته در اختیار نیست، این کتاب تقریبا از نظر آرائش تقریبا میشه که مقابل آخر، از نظر تاریخ نوشتن نمیگم، تاریخ نوشتنش ممکنه زود باشه، دورتر از بقیه باشه، اما از نظر آرائش تقریبا میشه گفت مقابل آخره. اون حکمت مشتقی آخرین رأیشه و این یه رأی مقابل آخرشه. بنابراین کتاب معتبریست که مورد توجه خود ایشون هم بوده. در کتاب دیگه سفارش نمیکنه، در این کتاب سفارش میکنه. پیداست که مطالبی که اینجا آورده مطالبیست که نمیخواسته دست همه برسه، به مطالبش اهمیت میده. و انصافا اینه بالا من خودم عرض بکنم، انصافا به واقعیت هم که توجه کنیم اگه کسی اشارات رو درست بخونه، خط به خطش رو درست بخونه، تمام فلسفه مشا دستش میاد. ولو همه مطالب مشا در این کتاب نیومده باشه، ولی عجیب نوشته شده که تمام مطالب دست آدم میاد. و کسانی که بر اشارات مسلطا تجربه کرده باشید، ببینید بقیه کتب رو هم خوب میتونن درس بدن، هم خوب میتونن بفهمن. کتاب اشارات کتاب واقعا نمونه ایه. من اینو بارها برای بعضی ها نقل کردم، ابتدا انکار میکردم، ولی وقتی خوندن و یا تدریس کردم گفتن حق با توه. این کتابیست که تقریبا نمونه شما کم داره. که من میگم کم داریم چون تفاوت نکردیم، حتی تفاوت کنیم شاید میگم نداریم، شاید میگم نداریم. این کتاب به این اهمیت، همه مطالبش مطالبیست که کوتاهه ولی خیلی پره. اگر کسی تا اون عمق مطلب بره در بسیاری از کتب فلسفی دستش بازه و نمیمونه، حتی در کتب فلسفی متعالیه و اشراق، چون این مقدم است، چون کتاب مشرا مقدم است برای بقیه. بیهوده نیست که این کتاب این همه سال در حوزه تدریس میشه و از وقتی دانشگاه تصحیح در دانشگاه مورد قبول واقع شده. بالاخره بی‌ارزش نبوده که اینطور بهش اهمیت دادن. این کتاب چاپ های مختلف شده، کتاب خطی زیادی هم داره. شنیدم که خود کتاب به خط خارجی در یکی از کتابخونه های ترکیه موجوده، البته اجازه عکس برداری به چیزی داده نمیشه، اینطوری شنیدم، حالا واقعیت داره نمیدونم. کتاب خطی زیاده که من هیچ کدام از کتاب خطی در اختیار ندارم. کتاب چاپ توی این ظاهرا اونطور که من تفاوت کردم چهار تا چاپ داره. یه چاپ قدیم داره که متعدده، چند جوره، یکیش با منطقه، یکیش بی منطقه، که اون بی منطقه خیلی صحیحه ولی حاشیه های مهاجمات کمتر داره و خب بخش منطقه هم نداره، اما خیلی کتاب صحیحه، از نظر غلط خیلی کم غلطه. بعد یه کتاب دیگریست که باز تهران چاپ شده، قدیم چاپ شده، قبل از این کتاب های حروف چینی به صورت خطیه ولی خطیه افسد شده است، اون منطقه داره، تمام محاکمات رو، یعنی تمام حرفای قطب رازی رو داره. اون بسیار کتاب کم غلطیه، اما به اون کم غلطی اولی نیست. اون کتاب هم الان تقریبا کمیابه، من دارمش گاهی از اوقات ازش نقل میکنم. این کتاب سجلی هم هست که بهترین کتابیست که فعلا در اختیار ماست، همین کتاب جلو ما داریم. کتابی از چاپ مصر چهار جلد چاپ کرده که چیزش رو عرفانش رو جدا کرده، اونم من دارم. یه کتاب دیگه هست که با شرح فخر رازی چاپ شده که اونم چاپ نیست، شرحی اشاراته. این چهار تا کتاب چاپی رو من دارم. گاه گاه این اختلاف نسخه که میگم از اینا میگم و کتاب خطی من اختیارم نیست که تصحیح کنم، ولی خب همون کتاب رحلی که چاپ تهرانه، اون چون صحیح ترین این کتاب کتابه، فکر میکنم از رو همون تصحیح کنم کافی. جدید چاپ شده
منطقه
شاپ نگرده ولی
چهار
جه شاپ
منطقه
شاپ نگرده من ندیدم اونا بله 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 اون احتمال میدم که دقیق باشه، چون میشون در متصیح محاکماته نداره، میگن منطقه هم نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قال الشیخ هذه اشارات الى اصول و تنبیهات على جمل یستبصر بها من تیسر له و لا ينتفع بالاسرع منها من تأثر عليه و تفلان على التوفيق. هذه اشاره است به اون چی که در این کتاب هست، اشاره است به اون چی که در این کتاب میاد. به اون چی که در کتاب میاد اگر به تعبیر عبارت باشه حاضری جا داره، اگر به تعبیر کلام باشه حاضا باید گفته بشه، ولی چون خبر اشاراتون تنبیهاتون هست و مؤنثه، حاضا به اعتبار خبر مؤنث آمد و میدونیم که اگر مشار الیه مؤنث بود و خبر اسم اشاره مذکر بود یا به عکس، ما میتونیم خبر رو رعایت کنیم، میتونیم مشار الیه رو رعایت کنیم و بهتره که خبر رعایت بشه و در اینجا خبر رعایت شده. حاضه یعنی این کلام اشاراتون، با اینکه باید حاضا گفته میشه بشه به خاطر اینکه اشاره به کلامه، ولی چون خبر مؤنثه یعنی اشاراتون و تنبیهاتونه، مبتدا رو به خاطر اینکه با خبر مطابقت بکنه مؤنث آورده، گفته حاضری اشاراتون. پس بنابرای یک جهت، بنابرای یک توضیح که حاضری برگرده به عبارات یا به حکمت، این حاضری به جاست. بنابر توجیه دیگر که حاضری بر جده به کلام باز هم توجیه برداره، منطقه به اعتبار شده. حاضری اشاراتون و تنبیهاتون. کتاب مصنف همونطور که اشاره کردم عناوینی داره که بیشتر عناوینش اشاره است یا تنبیه. البته عناوین دیگه هم داره، گاهی تفسیره داره، گاهی تشمیره داره، گاهی وهمون و تنبیهون داره، از اینجور عناوین هم داره، اونتا اینا خیلی کم به حساب نیمدن. بیشتر عناوینی که در این کتاب به کار رفته اشارتون یا تنبیهونه، به همین جد اسم کتاب هم الاشارات و تنبیهات گذاشته شده. مصنف هم در اینجا یه حاضری اشاراتون الى اصول و تنبیهاتون الى جمعه. من اشاره میکنم به اصول، یعنی به قواعد، به اون فروع و جزئیات کاری ندارم. جزئیات و فروع رو شما باید از اون اصولی که میشنوید استنباط کنید. و تنبیهاتی دارم علا جمعه، یعنی برای مطالب اجمالی که تفصیلش به عهده شماست، اجمالش رو من میگم، تفصیلش رو شما باید اقدام کنید. البته در قبل گفته شده که اونجایی ایشون تعبیر به اشاره میکنه که مطلب سنگینی باشه، مطلبی باشد که احتیاجی به استدلال دارد و استدلالش قبلا نگذشته باشد، این چنین مطالبی ریشون تعبیر به اشاره میکنه و برای این مثلا تحفظ داره. یعنی تا آخر شما نگاه کنید این اونجایی که تعبیر به اشاره کرده مطلب سنگینی رو ترک کرده، مطلب نظری رو ترک کرده، نظری که در جای دیگر اثباتش نکرده ولی توی کتاب دیگه اثبات شده باشه، ولی ایشون در قبل از این توی اشارات مطرح نکرده و اثبات نکرده، مطلبی است که باید روش استدلال بشه، ایشون این مطلب رو تعبیر به اشاراتون میکنه. در جای تعبیر به تنبیه میکنه که یا مطلب بدیهی است یا اگر نظری است در جای دیگر همین کتاب توضیح داده شده و الان با توجه به اون توضیح قبلی مطلب بیانی شده، مطلب مبینی شده، لذا جا داره که بهش تنبیه بشه. پس اشاره در جایی به کار میره که مطلب سنگین باشه و باید استدلال بشه و تنبیه در جایی به کار برده میشه که یا مطلب سنگین نیست یا اگر سنگین هست در جای دیگر توضیح داده شده و از عهده‌اش برآمده است. حاضری اشارات الى اصول و تنبیهات الى جمل یستبصر بها من تیسر له. مطالب این کتاب رو باید با بصیرت یافت. بصیرت یعنی چشم عقل، بصر یعنی چشم صورت، چشم بدن، بصیرت یعنی چشم عقل. وقتی ما وارد با عقلمون وارد مطلبی میشیم اگر بصیرتمون نابینا باشه اون مطلب رو نمیفهمیم، اما اگر بصیرت داشته باشیم، بصیرتمون شکوفا باشه، فعال باشه، اون مطلب رو میفهمیم. همونطور که اگر چشممون نابینا باشه محسوسی رو نمیبینیم، اما اگر چشممون باز باشه اون محسوس رو میبینیم. همیشه در مطالب عقلی بصیرت ما باید به کار بیاد. وقت بصیرت گاهی معمولی است، مطالب عقلی معمولی رو درک میکنه. گاهی بصیرت لطیف شده است، مطالبی رو که نسبت به دیگران غیبه نیست درک میکنه. هم غیوب رو درک میکنه، هم آشکارها رو درک میکنه. چه عرفا فکر میکنند بصیرتشون رو تقویت کردن، لذا با تقویت بصیرت سراغ اون امور غیبیه میرن و امور غیبیه رو شهود میکنن. از همیشه ما که با فلسفه سر و کار داریم یا کسانی که با عرفان سر و کار دارن باید بصیرتشون رو فعال کنن تا با این بصیرت فعال بتونن مطلب عقلی رو یا مطلب شهودی رو ادراک بکنن و بیابن. لذا ایشون میگه یستبصر بها، یعنی بس مستبصر می شود به این اصول و جمل، بصیرت پیدا می کند به این اصول و جمل کسی که تیسر الله. کسی که تیسر الله، ضمیر تیسر، ضمیر مستتر تیسر به استبصاری برمی گرده که از یستبصر فهمیده می شود. یعنی من تیسر الاستبصار الله، کسی که استبصار براش آماده است، براش ممکنه، یستبصر بها به این اصول و تنبیهات، به این اصول و جمل استبصار پیدا میکنه. ولا ينتفع بالاثر منها من تأثر عليه، باز ضمیر تأثر به استبصاری برمیگرده که از یستبصر فهمیده میشه. استفاده نمیکند به صریح تر و واضح تر از این اصول و جمل کسی که استفسار بر او متأثر است و مشکل. کسی که استفسار برش مشکله اگر واضح تر از اینم بگی نمیفهمه. کسی که استفسار برش آسانه از این اصول و جمل استفاده میکنه. کسی که بصیرتش کوتاه یا بصیرتش فرو بسته شده او نمیتونه از صریح تر و واضح تر از اینم استفاده کنه. و طفلان علی توفیق یعنی اعتماد. طفلان این اعتماد، اعتماد بر اون توفیقی است که خدا میدهد. اعتماد بر ذهن ما نیست، اعتماد بر گفته ما نیست. این کتاب اشارات ما هم جز معداته. اونی که واقعا دست شما رو و دست هر کسی رو میگیره و به مطلب میرسونه توفیق الهی است. اون موفق یعنی خدایی که توفیق دهنده است همه کار رو انجام میده. کتاب ما زمینه رو فراهم میکنه. فکر خودتون، گفته دیگران، نوشته ابن سینا، همه اینها که با هم جمع بشن همین معدن، کاری انجام نمیدن. کار واقعی رو همون موفق که توفیق دهنده است انجام میده. لذا از طفلان علی توفیق، اعتماد ما بر اون توفیقه. اعتماد ما نه بر نوشته خودمونه، نه بر اون استفساری که فکر میکنیم داریم، بر چیزهای دیگر. اینطور که من این عبارت رو معنا کردم، معنایش که خاطره داره که ایشون ضمیر تیسره رو به استفسار برمیگردونه، همچنین ضمیر تعسره. البته ایشون ضمیر تیسره رو برمیگردونه، ما میفهمیم که ضمیر تعسره هم برمیگرده. من به همون صورت که خواجه معنا کرده این عبارت رو معنا کردم. اما یه جور دیگه میشه این عبارت رو معنا کرد. من تیسره مثل تنزلو که تتنزلو بوده که مزارع بشه، از باب تفعول که مزارع بشه با حذف تا، چون میدونید که تای مزارع رو در مثل تنزله میتونیم بخونیم، تنزله میتونیم بخونیم، تنزلو هم میتونیم بخونیم که تتنزلو بوده. اینجا هم تیسرو میتونیم بخونیم که تتیسرو بوده، یا تأثرو میتونیم بخونیم که تتأثرو بوده. وقت ضمیر به اشارات و تنبیهات در این صورت برمیگرده، دیگه به استفسار برنمیگرده. یستبصر بها من تتیسر و این اشارات و تنبیهات له، کسی که براش این تنبیهات و اشارات میسر و سهل باشه. اما کسی که این اشارات و تنبیهات یا این اصول و جمل براش مشکل باشه، بالاسرع منها هم استفاده نمیبره. از هر دو جون میشه خوند. اگه فعل ماضی بخونیم زمین به استفساری برمیگرده که از یستبصر فهمیده میشه. اگه فعل مضارع بخونیم زمین به اشاره بودن بیاد یا به اصول جمل برمیگرده. و انا اعید و وصیتی و اکرر و التماسی ان یظن به ما تشتمل علیه هذه الاجزاء کل لذت. من سفارش خودم رو تکرار میکنم، اعاده میکنم. و اکرر و التماسی، درخواست خودم رو تکرار میکنم. درخواست و وصیت و سفارشم چیست؟ ان یوزن نه، یعنی بخل شود، بخل شود به آنچه که تشتمل و بر آن چیز هذه الاجزا، هذه الاجزا این نمتها، این نمتها و این اجزا و این اشارات و تنبیهاتی که من آوردم مشتمل بر اموری هستن. من از شما درخواست میکنم که نسبت به این امور بخل داشته باشید، در اختیار هر کسی نذارید، نه یه بخل عادی، بلکه کل ازن. کل ازن مفهوم مطلق نوعیه، یعنی یک بخل تمام عیار، یک بخل کامل که هر کس ملاحظه کرد حکم کنه به بخل. اما بر کی بخل کنید؟ الا من لا یوجد فیه ما اشترته فی آخر هذه الاشارات. بر کسی بخل کن که در او آن چرا که من در آخر این اشارات شرط میکنم نمیبینی، نمیابی. شرط من رو در او نمیابی. اگر شرطم رو یافتی بخل نکن، در اختیارش بذار. اما اگر دیدی شرطی که من میکنم در او موجود نیست، بر او بخل بکن و هیچ یک از این اجزا رو در اختیار او نذار. چه شرط رو از خارج عرض کردن؟ ایشون میگه کسی باید باشد که اولا فلسفه رو استعداد داشته باشه که بخونه، ثانیا حسن ظن داشته باشه، بخونه که بفهمه، بخونه که واقعیت براش روشن بشه، نه بخونه که از مردم طلبکار باشه. عرض کردم که ابن سینا در گذشته چنین سفارش و چنین درخواستی نداشته، بنابراین اعید و وصیتی به جا نیست. اکرر و التماسی اشکال نداره، میگه من درخواستم تکرار میکنم، دوباره میگم، چند بار میگم، اون رو بینه چون نشون نمیده که قبلا گفتم. اوچه رو التماسی یه درخواست مکرر، یه درخواست مکرر از شما دارم، درخواست مکرر یه درخواست مؤکد، چند نوع چند بار دارم درخواست میکنم، این نشون نمیده که قبلا درخواست کردم، ولی اعید و وصیت نشون میده قبلا درخواست کردم، حالا اعاده میکنم. لفظ اعید نشون میده که وصیت و سفارش قبلا صورت گرفته، در حالی که قبلا وصیتی و سفارشی از مصنف ما ندیدیم در کتاب منطقش، در هیچ جای کتابش. اینو بعد چطوری توضیح بدم؟ چهار جور عرض کردم که توضیح میکنم. توضیح اول این که آده رو به معنای ساره میشه گره، آمده تو لغت آده به معنای ساره، ساره به معنای انتقاله. اعید و وصیت یعنی سفارشم رو به تو منتقل میکنم، این دیگه نشون نمیده که قبلا سفارش داشتم. نه اوچرو رو نه، اوچرو رو نه، نه چرا اوچرو رو، این فهم از اویدو رد میکنم. چرا اویدو یعنی من با تأکید به تو به تو سفارش میکنم، اوچرو رو یعنی با تکرار سفارش میکنم. نه تکرار، این دوباره میگم با تکرار، این همین الان یعنی که انهو چند بار دارم بهت میگم، الان اولین باری که دارم سفارش میکنم، ولی سفارش مؤکد مشرر میکنم، سفارش مکرر نیست، سفارش مؤکد، یعنی گویا یه سفارشی که چند بار تاکید میشه همین الان، نه که قبلا گفتم حالا دارم تکرار میکنم. تکرار مستلزم سبق نیست، یعنی مستلزم نیست که قبلا گفته باشم، تکرار همین الان ممکنه این مطلب تکرار کنم، همین اصلا مطلبی تکرار کنم، مطلبی رو مکرر بگم، مؤکد بگم، ممکنه من تکرار نکنم، ولی در لحظه بگم این حرف رو من به تو به صورت مکرر میگم، یعنی به صورت مکرر میگم فکر کن چند بار دارم میگم، معنیش این که فکر کن چند بار دارم میگم. اوکرده رو لازم نداره که قبلا گفته باشم، ولی اویدو لازم داره. حالا اویدو رو دارم توضیح میکنم. توضیح اول چینه که آدم من سارا باشه، سارا من انتقل باشه، اویدو یعنی انتقل، من به تو منتقل میکنم سفارش خودم. خب این سفارش منتقل میکنم دیگه دلالت بر سرخط گرفتن سفارش نداره، یعنی همین الان دارم سفارش میکنم، سفارشون به تو منتقل میکنم، تو اطلاع داشته باش که من همچین وصیتی همچین سفارشی دارم. این یه معنی. توجیه دوم اینه که اعید و وصیتی، اعید به من همون اکرده رو باشه، یعنی من تأکید میکنم، اعاده میکنم، یعنی همین الان سفارش میکنم، پشت سفارش دوباره سفارش میکنم، که سفارش یک باره نیست، سفارش با اعاده است، نه که قبلا گفتم حالا اعاده میکنم، همین الان هی سفارش میکنم و اعاده میکنم، یعنی چند بار سفارش میکنم که دیگه اویدو با اکربه یکی میشه. سومین توجیه اینه که شاید مصنف در جلساتش حضوراً به افراد سفارش کرده بود، حالا این کتاب رو داره در اختیار همون افرادی میذاره که قبلا بهشون سفارش کرده، نظام میگه اوید وصیتی، یعنی اون وصیتی که شفاهم به شما گفتم دارم تکرار میکنم. این احتمال سوم. احتمال چهارمی هم هست، اون احتمال اینه که مصنف مثل امروزی ها که کتابشون تموم میشه بعدا دیباچه‌شون رو میزن، مصنف کتابش تموم شده، آخر کتاب سفارش کرده، بعدا آمده این دیباچه رو نوشته، حالا میگه اوید وصیتی، یعنی اون وصیتی که در آخر کتاب کردم، به لحاظ نوشتن اون آخر کتاب سابق بوده، اول کتاب لاحقه. احتمال داره که ایشون به این صورت، البته این در سابق رائج نبوده، این احتمال بعیدیه، ولی محال نیست، امروز رائجه که کتاب این میزن تموم میشه بعدا میان مقدمه شما میزن، احتمال هم داره مصنف این کارش انجام بشه، البته اگر چه بعیده. این دستور داره این دستور داره
چیه
احتمال داره که اعاده وصیتی، یعنی همون وصیتی که در آخر این اشارات کردم من تکرار بکنم. علاوه بر یکی از این توجیه ها توجیه میکنیم، هر کدوم پسندیدی، هر چهارتاش درستی، من هر کدوم به پسند انتخاب کنم. خب خیلی نخوندیم اون تا، چون امروز روز شروع بوده همین مقدار بس باشه، بعد انشاءالله جلسه بعد یه مقداری جبران میکنیم که بیشتر خونده بشه و شب بیشتر کشه بشه.